ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 26 اسفند ماه 1399. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت ایران از ممنوعیت سفر به دو استان خوزستان و کوهگیلویه و بویراحمد با 9 شهر قرمز و 31 شهر نارنجی خبر داد. به گفته دکتر حریرچی، متوسط رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی در بین مردم از 83% به 60% رسیده است. معاون وزیر بهداشت تاکید کرده رعایت دستورالعمل‌ها در 6 استان از جمله سیستان و بلوچستان و گیلان به 36-52% کاهش یافته است. شمار افرادی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در روز دوشنبه جان باختند 100 نفر اعلام شد. این بیشترین تعداد مرگ روزانه طی 2 هفته اخیر در ایران محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان جدید را هم نزدیک به 8000 نفر اعلام کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای اسماعیلی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت حکم نهایی در پرونده اکبر طبری صادر شده و 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک وی تایید شده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود. وی در شهریور سال جاری به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و پولشویی و چند اتهام دیگر به 58 سال زندان محکوم شد. صادق لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود متهم به فساد اقتصادی است، مرداد ماه سال گذشته در نامه‌ای با اشاره به بازداشت آقای طبری این پرونده را فضاسازی‌های رسانه‌ای برای تخریب خودش و اجرای یک پروژه بزرگتر دانست که توسط برخی نهادها اجرا شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمریکا را متهم کرد که عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است. آقای ظریف روز سه‌شنبه در همایشی به نام مجمع گفتگوی تهران گفت اوضاع منطقه خوب نیست. این موضع‌گیری وزیر خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی در جنگ‌های داخلی سوریه و یمن نقش دارد و به دامن زدن به فرقه‌گرایی، بی‌ثبات ساختن کشورهای منطقه و ناامنی کشورهای همسایه‌اش از طریق حمایت مستقیم و غیر مستقیم از گروه‌های تندروی محلی متهم شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش اختصاصی از تحقیقات چند ساله پلیس فدرال آمریکا FBI درباره امیر حکمتی، زندانی سابق ایرانی آمریکایی خبر داد. در این گزارش گفته شده که ظن آن وجود دارد که آقای حکمتی برخلاف آنچه در گذشته اعلام کرده بود، نه برای دیدن مادر بزرگش بلکه برای فروش اطلاعات طبقه بندی شده به ایران رفته بود. به نوشته اسوسییتد پرس که به اسناد این پرونده دسترسی پیدا کرده، پلیس فدرال آمریکا در سال 2011 همزمان با دستگیری امیر حکمتی در ایران و محاکمش به اتهام جاسوسی برای آمریکا، تحقیقات درباره وی را آغاز کرده بود. آقای حکمتی رسماً به همکاری با ایران و یا تلاش برای فروش اطلاعات طبقه بندی شده به جمهوری اسلامی متهم نشده است، اما 20 میلیون دلاری که قرار بود از پولهای مسدود شده ایران در آمریکا به وی پرداخت شود به دستور دادگاه لغو شده است. آقای حکمتی این اتهامها را رد کرده و وکیلش هم گفته است که اگر FBI اسناد و اطلاعات موثق داشت، موکلش را به طور رسمی متهم می‌کرد. امیر حکمتی در سال 2016 در جریان مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست رادیو فردا.com، در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، رونمایی از یک واکسن دیگر در ایران و در این حال ممنوعیت سفرهای نوروزی به برخی از استان‌ها. نام‌های تازه به کارزار نب جمهوری اسلامی می‌پیوندند. دستاورد چنین حرکتی چه می‌تواند باشد؟ و البته گرانی روزافزون و صف‌های طولانی خرید شب عید در ایران هم موضوعی است که در این مجله به اون می‌پردازیم، اگر که تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه سفر به شهرهای نارنجی و قرمز رو در ایام نوروز ممنوع اعلام کرده. این وزارتخانه در فهرستی که منتشر کرده شهرهای کشور رو بر پایه شیوع ویروس کرونا از کم خطرترین یعنی آبی تا پرخطرترین یعنی قرمز بر پایه حروف الفبا دسته‌بندی کرده. این اطلاعیه از مردم خواسته که پروتکل‌های بهداشتی رو در ایام عید و سفرهای خود رعایت کنند. همراه هستیم با همکارم پروانه وحیدمنش تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین‌های خبری پیرامون کرونا، چه در ایران و چه در جهان. پروانه، از آخرین خبرهای مربوط به ایران شروع بکنیم.
سلام بر تو هانا و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم در ابتدا گفتی، وزارت بهداشت لیستی از شهرهایی که مردم میتونن به اونها سفر کنند و بر پایه رنگ‌های آبی، زرد، نارنجی و قرمز منتشر کرده. 9 شهر تنها قرمز هستند، 31 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارن و گفته شده که تا پایان تعطیلات یعنی 15 فروردین سفر به این مناطق ممنوع هستش هانا. همچنین اعلام شده که باید به دلیل ورود ویروس جهش یافته در کشور، وضعیت کشور بسیار شکننده هستش. حتی میتونه این شهرهای نارنجی و قرمز تغییر کنه و اگر کسی سفر کرد در این ایام باید ظرف 24 ساعت شهرهای نارنجی و قرمز رو ترک کنه، که میدونیم با وجود این مسئله بسیار بی‌برنامگی به وجود میاد، مشکلات فراوانی رو ایجاد میکنه. پیام تبریزی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در گفتگو با رادیو تهران این گونه دستبندی شهرها به قرمز و نارنجی رو باهاش مخالفت کرده، ازش انتقاد کرده. بشنویم بخشی از صدای آقای تبرسی رو.
پروانه، متاسفانه صدای آقای تبرسی رو الان نداریم، ادامه میدیم بعد برمیگردیم.
آقای تبرسی اعلام کرده که در همون صحبتایی که حالا وجود داره گفته که این گونه دستبندی ها میتونه حتی در عرض 24 ساعت عوض بشه، یعنی یک شهری که در وضعیت زرد قرار داره میتونه نارنجی بشه در طی 24 ساعت و این فقط به درد استانداری ها میخوره برای برنامه‌ریزی های شهری خودشون. در اطلاعیه وزارت بهداشت همچنین از مردم خواسته شده که در دور همی های خانوادگی شرکت نکنن، که با توجه به سفرهای نوروزی امکان این کنترل دور همی ها وجود نداره و به گفته بسیاری از کارشناسان در امر بهداشت میتونه اساساً امسال باید سفرها رو ازش امتناع کرد تا بخشی از جمعیت کشور، حداقل نیمی از جمعیت کشور واکسینه بشن. وزیر بهداشت تقاضا کرده، از مردم التماس کرده، گفته حتی اگه دروازه هم باز بود حضرت عباسی سفر نکنین، حتی اگه براتون بلیت مجانی هم فرستادن سفر نکنین، این ویزای مرگ و بیماری هستش. اما با این قسم و التماس ها امکان سفرها و همچنان وجود داره، مردم بخش زیادشون سفر میکنن به دلیل خانواده هایی که در شهرهای دیگه دارن و باید به گفته بسیاری از کارشناسان جلوی تمامی سفرها رو میگرفتن. معاون وزیر بهداشت ایرج حریچی امروز گفته پیشبینی های وزارت بهداشت در مورد میزان مرگ و میر ناشی از کرونا تغییر کرده و امکان این که در خرداد ماه آینده روزانه 200 مرگ داشته باشیم به خاطر همین سفرها و همچنین دید و بازدیدهایی که وجود داره و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روزهای منتهی به نوروز 60% کاهش یافته، میتونیم آمار بسیار بد و سیاهی رو داشته باشیم. اگه فرصت هست من در مورد پروسه واکسیناسیون در کشور هم
کوتاه میتونیم بپردازیم، با توجه به مراسم رونمایی هم که امروز داشتیم از واکسن ساخت وزارت دفاع.
دقیقاً علاوه بر این رونمایی از واکسن وزارت دفاع که به واکسن شهید فخری زاده معروف شده و فاز اول آزمایش بالینی خودش رو گذرونده، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از ورود دومی محموله واکسن کوواکسین ساخت هند به کشور خبر داده، گفته علاوه بر این 305 هزار دوز که فردا وارد کشور میشه، 500 هزار دوز واکسن ما داریم از هند، 410 هزار دوز واکسن روسی وارد کشور شده، 250 هزار دوز واکسن چینی و قرار هم هستش که تا آخر هفته اول فروردین واکسن استرازنکا وارد کشور بشه از کره جنوبی.
درباره واکسن استرازنکا بیشتر در بخش‌های بعدی حتما پروانه صحبت می‌کنیم، واکسنی که در چند کشور اروپایی به صورت موقت تزریق و متوقف شده تا مشخص بشه تحقیقات در زمینه برخی از عوارضی که گزارش شده درباره واکسن استرازنکا. درباره واکسن صحبت می‌کردیم، موضوعی که در ایران حاشیه‌های زیادی در روزهای اخیر داشته، موضوع واکسن زدن‌های خارج از نوبت و به برخی از مقامات که حسن روحانی خواستار شفافیت در زمینه شده بود. بشنویم نظر کاظم عطاری، پزشک در آمریکا، در این زمینه رو.
اولین چیزی که میشه در این رابطه مد نظر قرار داد این هست که خود آقای روحانی بخشی از این عدم شفافیت هست. آمارهای غلط و اشتباه، راهکارهای اشتباه و در واقع سخنرانی‌های تهییج کننده‌ای که هیچ مبنایی نداره و باعث شد که مردم یک مقدار نگرانی‌هاشون از این بیماری کمتر بشه و بی‌محابا به سوی این بیماری برن، همه اینها بخشی از این عدم شفافیت تا آقای روحانی درش دخیل هست. و من فکر میکنم گفتن این کلمه‌ای که باید برن به سمت شفافیت تنها شونه خالی کردن از مسئولیتی هست که خود ایشون هم سهیم هست. اما در رابطه با مسائل واکسیناسیون و واردات اون، متاسفانه ایران چه از ابتدا که بهانه‌های مختلفی آورد برای اینکه قادر نیست این واکسن‌ها رو خریداری بکنه، به دلیل تحریم‌ها، به دلیل اینکه FATF رو امضا نکرده، به دلیل مسائل دیگه، وقتی همه اینها کنار گذاشته شد و مشخص شد که اینها همش بهانه است، قراردادهایی رو منعقد کرد و به شکل این قراردادها منعقد شدن که ایران همیشه دست پایین رو داره. به عنوان مثال قراردادی که با روسیه برای دریافت 2 میلیون دوز واکسن در واقع این قرارداد رو بسته و قرار بود ظرف یک ماه این 2 میلیون واکسن به ایران برسه، الان بیش از یک ماه گذشته از اون قرارداد و هنوز بیشتر از 400 هزار دوز واکسن به ایران نرسیده. 250 هزار دوز واکسن اهدای چین هم در حاله از ابهام هست که چه نوعی از واکسن بوده. به نظر میرسه که این عدم شفافیت در تعداد، در قراردادها، نحوه قرارداد بستن و نحوه خرید همچنان در مسئله تزریق و اولویت قرار دادن بخش هایی که باید در اولویت قرار بگیرن هم وجود داره و الان مشخص نیست که حتی همین تعداد وارد شده هم به چه کسانی و به چه میزان تزریق شده و این تغییراتی هم که حتی فی‌البداهه در مورد واکسن ها ایجاد کردن، به عنوان مثال باید بعد از 3 هفته تزریق دوم انجام بشه، سازمان غذا و دارو بدون هیچ سابقه و تحقیقی گفته به 4 هفته افزایش بدید، در صورتی که شرکت سازنده تاکید بر 3 هفته داره. اینها همه نشون دهنده این هست که در پس پرده اتفاقاتی داره میفته که هیچ روشن نیست و مشخص نیست که چه تعداد واقعا وارد کشور شده، چرا این تغییرات داره ایجاد میشه و چرا افرادی دارن واکسن ها رو دریافت میکنن که هنوز در اولویت های اول نیستن.
از کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
میگویند نه به جمهوری اسلامی. صدها فعال مدنی، سیاسی، اجتماعی، هنرمند، ورزشکار که به یک کارزار پیوستند. حالا نام‌های بیشتری هم به اونها اضافه شدند، از جمله شاهزاده رضا پهلوی در این باره یک پیام منتشر کرده یا عبدالرضا کاهانی از نام‌های آشنای صنعت سینما به این کارزار پیوسته. این کارزار به کدام سو میره؟ می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم. همراه هستیم با عمار ملکی، استاد علوم سیاسی در هلند. آقای ملکی، سپاسگزارم که به ما پیوستید. بسیاری از کسانی که به این کارزار پیوستند افرادی هستن که این نه به جمهوری اسلامی رو شاید دهه هاست که به صورت عمومی هم دارن میگن. میخوام از شما بپرسم که چرا این بار به نظرتون باید توجه کرد به این کارزار؟
سپاس از دعوت شما. بله این نکته درستی است که یک بحث جدید نیست، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی. و البته می‌دونیم که خود این کارزار به صورت منسجمی که الان شکل گرفته در از پاسخی است به حرکتی که شاید تقریبا 2 سال قبل در ایران با اون بیانیه 14 امضا و کسانی که در ایران اون مسئله رو مطرح کردند و به نوعی الان هم میدونیم بار دیگر از صدایی که از درون ایران اومده به نوعی داره پیشواک داده میشه توسط بخش بزرگی از فعالینی که در خارج و در داخل هستند. اما مسئله اینجاست که اگر یک مسئله یک بار گفته شده یا در قدیم گفته شده الزاما اهمیتش رو از دست نمیده. ما میدونیم که در ایران شاید نزدیک به 40 سال هستش که گروه های مختلف هر کدام در شکل‌های مختلف فرضاً مخالفت با اعدام رو اعلام کردن. شاید مثلا جبهه ملی اول در همون اوایل انقلاب گفت، بعدها گروه های دیگری مثل مرحوم عزیز فروهر گفتن. اما میدونیم مسئله اعدام و مبارزه با به نوعی حکم اعدام در ایران چیزیست که به نوعی شکل میگیره. یک باره میبینیم در یک اتفاقی مثل مسئله مثلا نوید عفاری اون جنبش اعدام نکنی چک میده. از این منظر اینکه یک چیزی قبل هم گفته شده یا قدیمی هستش الزاماً دلیل بر بی‌موضوعیتیش نیستش. و این به نظر میاد که در هر صورت با توجه به شرایطی که در اون قرار دادیم، در نظر بگیریم که تغییراتی در جهان ایجاد شده، جمهوری اسلامی تلاش داره که در تمدیات فکر میکنه که با حکومت جدیدی که در دولت جدیدی که در آمریکا اومده میتونه به نوعی مشکلاتش رو حل بکنه، و اینکه این صدا از طرف اپوزیسیون به عنوان یک نگاه همبستگی و اون یک شعار سلبی مشترک یک مطالبه ملی مطرح شده، این خودش موضوعیت خودشو داره. و البته باید این رو پیوند بدیم با مسئله رای گیری 1400 که اون رو هم اگه نیاز شد توضیح میدم.
آقای ملکی به موارد متعددی اشاره کردید، از اپوزیسیون صحبت میکنید، اپوزیسیونی که به هر حال ما میدونیم یک مجموعه متحد و شکل نیست. اگه مبارزه با جمهوری اسلامی یک خواست مشترک این اپوزیسیون باشه، شیوه رسیدن به اون شکل آینده حکومتی که در نظر داره برای این تشکیل دهندگان این اپوزیسیون، عناصر مختلف اون، یک شکل و رنگ نداره. فکر میکنید که این مسیر چگونه میتونه به اون متحد و شکل شدن کمک بکنه؟
بله درسته، ما 2 نکته داریم. یک بار هستش که شما یک شعار سلبی دارید، یعنی در اینکه چه چیزی را نمیخواهیم و برای اون تغییر میخواهیم به نوعی همبستگی ایجاد کنیم، و البته میدونیم که همبستگی هم با اتحاد متفاوته. و یک موقعی هستش که بعد از این باید شما بگویید که چه چیزی را میخواهیم و چه برنامه یا مانیفست مشترکی داریم. این درست هستش که در اصل این متحد و مطالبه نه به جمهوری اسلامی یک شعار سلبی است، یک همبستگی بر سر اینکه چه نمیخواهیم است، و این اهمیت داره. اما لازمه، کافی نیست. کافی بودنش نیازمند اون هستش که در اصل یک مانیفست مشترکی، یک برنامه حداقلی مشترکی میان گرایشات جریان‌های مختلف اپوزیسیون که در اصل پایگاه اجتماعی در میان مردم دارن برداشته بشه. اما این که آن وجود نداره دلیل بر این نیستش که بخوایم این مسئله داشتن یک شعار سلبی که در درون ایران هم بتونه انعکاس پیدا کنه و همونجوری که گفتم به صورت عملی در رأی‌گیری 1400 که در پیش رو هستش مردم به اون بپیوندن و این رو به عنوان یک حرکت عملی برای نشان دادن آن شعار نه به جمهوری اسلامی باشه، خب این اهمیت خودش رو داره. البته در کنار این شاید باید اشاره‌ای هم بکنیم، احتمالاً شنیده باشید که سخنان جدیدی که امروز من گوش دادم و انگار چند روز پیش اومده بیرون از طرف آقای رضا پهلوی، و اون سخنان بسیار به نظر من مهم هست، به خاطر اینکه برای اولین بار ایشون نفی مقام موروثین رو میکنه و حتی میگه اگر نیاز به پادشاه نمادین در ایران هستش باید اون انتخابی باشه. یعنی اگر انقدر این صحبت ها رو اگه در نظر بگیریم و نداشتن یک مقام موروثی و مادام العمر در نظام آینده ایران، میشه گفت که حتی بحث جمهوری خواهی یا پادشاهی خواهی رو هم تاثیر میگذاره و به نوعی بیل بلا موضوع میکنه و میتونه خودش یک به نوعی چیدمان جدیدی در شکلی یک اپوزیسیون در صد همبسته بر سر یک مطالبه سلبی و بر سر یک مطالبه و خواست ایجابی و برنامه مشترک ایجاد کنید.
به فایل صوتی که اشاره میکنید، یک فایل 45 دقیقه صوتی هست که دیدم در روی یوتیوب منتشر شده بود. صحبت هاییست که به نظر میاد آقای پهلوی روز 8 مارس داشتن با گروهی از فعالان ایرانی صحبت میکردن در زمینه روی کردشون به مسئله آیندهی که برای ایران متصور هستن. اما فارغ از خود آقای پهلوی، همچنان میخوام راجع به این نب جمهوری اسلامی چون به انتخابات اشاره کردید، فکر میکنید که چگونه میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه این کارزار وقتی که ما نزدیکتر بشیم به خرداد ماه و زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه؟
در هر صورت انتخابات در ایران میدونیم که در چیزی که در اصل به انتخابات میگویند یا اون رأی‌گیری که در ایران انجام میشه یک اتفاق مهمی است برای جمهوری اسلامی. از این منظر که سالها حداقل میشه گفته که از بعد از 2 خرداد 76 تلاش کردن که این رو به عنوان یک نماد مشروعیت جمهوری اسلامی به جهان بفروشن.
و آقای خامنه ای تاکید زیادی داره در این انتخابات بر روی مسئله مشارکت.
بله، این انتخابات شاید یکی از مهمترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی است. برای اولین بار در 2 سال آینده میدونیم که صدای تغییر نظام یا حالا با واژه‌های مختلفی مثل براندازی، مثل سرنگونی خواهی یا تغییر نظام در ایران یک تنین بسیار بالایی داره. و از سوی دیگه میدونیم که کارها و تحقیقات نظرسنجی‌های مستقل در ایران نشون داده که چیزی بین 75% تا 80% در یک رفراندوم آزاد جمهوری اسلامی نخواهند گفت، چیزی که دیگه حتی بزرگان و چهره های معروف اصلاح طلب هم حتی این رو نفی نمی کنن. شما میتونید از آقای زیبا کلام هم بپرسید که این به نوعی اقرار میکنن که همچین مسئله هست.
بله.
این که بشه این رو به صورت نمادین و کاملا در یک اتفاقی در این نهی به جمهوری اسلامی رو به نوعی عملی کردش، خب در اصل انتخاباتی که پیش رو هستش بسیار اهمیت داره. و اگر این رو بشه به جهان نشون داد در مذاکراتی که اروپایی ها آمریکایی ها میخوان با جمهوری اسلامی بکنن، هم تاثیر گذار خواهد بود که آنها ببینن که ما با چه حکومتی طرف هستیم. دیگر شاید آقای ظریفی نتواند بگوید که اگر ما مثلا سرکوب میکنیم، اگر مردم از ما ناراضی هستن، چرا 73% میان در انتخابات.
چقدر آقای ملکی فکر میکنید منافع اون کشورهای اروپایی یا آمریکا، منافع ملی اون کشورها وابسته به یک خاص در داخل ایران هست؟
من الزاما این گونه نیستش که فکر کنیم که اگر یک حکومتی مشروعیت نداره و به نوعی رأی نداره، اونها هم الزاما با اون وارد معامله و به نوعی ارتباط و تعامل نخواهند شد. اما در هر صورت می‌دونیم که این تاثیرگذار خواهد بود. وقتی که یک صدای بلندی از داخل یک کشور هست، اونها خواهند دونست که در صد با یک حکومتی طرف هستند که اگر قرار با اون کنار بیان، این حکومت ممکنه متزلزل باشه. اینها در صد مسائلی است که در دراز مدت تاثیرگذار هست. و حتی اگر این نه بزرگ مشخص باشه، خب اپوزیسیونی که بتونه همبسته باشه میتونه با جهان وارد مذاکره بشه و از اونها بخواد که به مطالبه انتخابات آزاد، رفراندوم آزاد حمایت بکنند. اما چیزی که می‌دونیم در یک دوره‌ای در فرضاً میانمار دیده شد، در دورانی که در صد می‌دونیم چند سال پیش انجام شد.
سپاسگزارم عمار ملکی، استاد علوم سیاسی در هلند که همراه رادیو فردا بودید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردید. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مردم ایران از گرانی گله دارند. گلایه هایی که در فضای مجازی هم بازتاب زیادی داشته. ابتدا از رویا ملکی در این باره بشنویم.
من چی کار کنم؟ به خدا حاضرم خودکشی کنم. بی قلبی محمدی، بگو یک کمی به داد مردم برسی.
آوار گرانی روی سر مردمی که ساعتهای زیادی از عمرشان را اینجا در صف خرید مواد غذایی از دست می دهند.
من حیفم یاد از این مردم که به دردشون نرسن. واقعا این مردم لایق خیلی بهترین ها هستن. واقعا ارزش خیلی چیزای بیشتری رو دارن.
همه چیز گران شده، از موز و پرتقال گرفته تا برنج و مرغ.
چه گرونیه، به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدایا من چیکار کنم، بچه‌ها میخوام بیام فردا شب، گوش ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم. خیلی گرونه به خدا.
حالا کمتر از یک هفته به آغاز سال نو، دغدغه مردم خرید مرغ شده، پروتئینی که پس از گوشت بنا دارد از سفره ایرانی ها پر بکشد.
من تمام این مغازه ها رو رفتم، گفتم آقا مرغ دارید؟ گفتن نداریم. گفتم یعنی چی ندارید؟ گفت مرغ نمیارید. گفتم چرا مرغ نیارید؟ این سفره رو، این ماشینا رو نگاه بکن، همه منتظر مرغ هم. گفتم بعد برید تو صف باید. مگه میشه مرغ هم تو صف باید؟
در این روزهای قیمت مرغ آنقدر بالا کشیده که پای پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی آن باز شده است.
قیمت مرغ امروز چنده؟
7.39 ما تابلو دادیم 40 تومان. بوده پوشی کلا 40 تومان.
اما این تمام ماجرا نیست. بر اساس آمارهای رسمی، تورم ماهانه در بهمن ماه امسال پس از 3 ماه کاهش دوباره سر به بالا کشید و به 2.5% رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه پایش را از 48% فراتر گذاشت.
ساده تر این که بهمن ماه امسال هزینه زندگی هر ایرانی نسبت به سال قبل 48% افزایش داشته که در 19 ماه گذشته بی سابقه بوده است. هر سال دریغ از پارسال.
6500 پول پرتقال بود. الان تو رند 21 22 20 داره میچرخه. یا برنج هندی که سال گذشته می‌خریدی 8 تومان 9 تومان بود. الان 25000 تومان داره میگن.
متوسط تورم ماهانه از ابتدای سال نیز به بیش از 3.5% رسیده. این میزان بالاترین رقم ثبت شده در یک دهه گذشته است. آمارها حکایت از 2.5 برابر شدن هزینه زندگی پایین ترین دهک‌های جامعه را دارند، آن هم طی 2 سال، از 79 تا 99. همه معترضند و به دنبال مقصر از رهبر جمهوری اسلامی گرفته.
شب عید قیمت میوه و اینها خیلی گرانه.
تا رهبران سه قوه.
امروز من اعتراف میکنم در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است.
اما مردم مقصر را میشناسند و میگویند همه این دردسرها زیر سر خود دولت است.
به نظرتون چرا انقدر گرون شده؟
نبودن مدیریت درست.
عددها از تورم افسار گسیخته میگویند و قربانی این تاخت و تازها دهک های پایین جامعه اند. فقرایی که هر روز فقیرتر می شوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما بعد از این گزارش سریع هم بزنیم به کاربران شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور به ما میگه که چه صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنن در همین باره. مانیا،
بله، گرانی بیش از اندازه اغلب مواد غذایی و فشار مضاعف بر قشر آسیب پذیر جامعه در ایران در شبکه‌های اجتماعی هم داغ هست. در توییتر با هشتگ گرانی، کمبود مرغ، کمبود روغن، فرق نه به جمهوری اسلامی و دستمزد 1400، صدها توییت منتشر شده. مریم نوشته دروغ میگید که ندارید مزد کارگر رو بالا ببرید، چند شرکت رو نام ببرن که بعد از سال 97 با گرانی دلار سودهای بیش از 100% به جیب زدن، اما حقوق کارگران رو هم همان چندرغاز بالا بردن. محمد مالی، اما روزنامه نگار در ایران معتقده وقتی ثبات از اقتصاد کشور رفته است، افزایش نرخ دستمزدها فقط بنزین روی آتش گرانی است، درد را درمان کنید. دنیا مدنی، بازیگر تلویزیون و سینما، توییت کرده این میزان از گرانی واقعا داره سکته میده، خیلی همه چی گرونه، خیلی خیلی خیلی. فاطمه نوشته سفره‌های خالی مردم، گرانی افسار گسیخته در چند روز مانده به عید، کمر قشر و مکش را شکسته. اعتراضات سراسری امروز بازنشستگان در شهرهای مختلف با شعار گرانی تورم بلای جان مردم در پیوند با اعتصاب‌های گرانی دوستان مارکت جامعه کارد به استخوان رسیده است. میسم میگه رئیس جمهور میگه گرانی داریم چون وزارت بازرگانی نداریم، یعنی الان مسکن ارزان مرهون زحمات وزیر مسکن است. کاربری توییت کرده 2,600,000 تومان حقوق با این گرانی و تورم کمرشکن، اگر استثمار کار کارگری نیست پس چیست؟ مسعود نوشته قیمت هر کیلو یونجه به 5500 تومان و هر کیلو کاه به 3500 تومان رسیده. همین قضیه رو بگویم که برای مثال یک گاو شیری تا روزانه 30 کیلو یونجه و کاه میخوره. اینها زندگی انسانها رو که هیچ زندگی چارپایان را هم به فنا دادن. و سلام جاوید نوشته همان تیر و تایفه که در زمان تحریم خرید پراید به مردم انگ خیانت می زدن، الان راهکارهای مورد ارائهشون برای مقابله با گرانی ما رو می به نخریدن است. محمد توییت کرده قناعت وقتی این برقرار است که توان خرید داشته باشیم، اما خودخواسته تصمیم بگیریم هزینه نکنیم و نخریم. اینکه کالا باشون نتونی بخری اسمش قناعت نیست، اسمش فقر است. کاربری نوشته اوایل پارسال یک گزارش نشان در مورد آگهی‌های فروش مغز استخوان توی سایت دیوار که علتش فقره. الان دیدم یه عالمه آدم کامنت گذاشتن که متقاضی فروش مغز استخوان هستن، از کلی و کمی رسیدیم به مغز استخوان.
سپاسگزارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. شما شنونده این مجله نیمروزی رادیو فردا هم اگر نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید و بگید که این روزهای پایانی سال و مشکلاتی که مردم دارن رو چگونه میبینید، تجربیاتتون چیست، میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام شناسه ما در پیام‌رسان تلگرام هست، میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید و با ما و سایر شنوندگان شریک بشید نظرتون رو. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی بودید. دعوت میکنم با ما باشید. ساعت 15 با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.